ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز جمعه دوم جوزای سال 1399 هجری شمسی، 29 ماه رمضان سال 1441 هجری قمری، برابر است با 22 ماه می سال 2020 میلادی. در این برنامه گزارش داریم در مورد این که عید امسال در افغانستان با سالهای دیگر فرق خواهد داشت، نقش کشورهای همسایه در بحران افغانستان و گزارش های دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. بیش از 230 شهروند افغانستان روز گذشته از هند به کابل انتقال داده شدند. با گفته مقامات در عملیات نظامی در مربوطات هرات بیش از 10 جنگجوی طالب کشته شدند. مجلس سنای امریکا نامزدی جان راتکلیف را به حیث رئیس اداره استخبارات ملی این کشور تایید کرد. تفصیل خبرها. 233 تن از شهروندان افغانستان دیروز از دهلی نو پایتخت هند به کابل انتقال داده شدند. این را طاهر قادری، شازدافر سفارت افغانستان در هند، شام دیروز به رادیو آزادی گفت و افزود که روند انتقال افغانها از آن کشور ادامه دارد.
ما یک پرواز دیگه از پونه داریم امروز که حدوداً بین 2500 نفر که شامل محصلین عزیز ما هم هست، اینا انتقال پیدا میکنن و پرواز بعدی ما تاریخ 23 ماه مه هست که در این پرواز هم از دهلی به کابل یک تعداد زیادی از شهروندای ما از ایالت‌های دور و نزدیک که ما زمینه آمدنشان فراهم کردیم، اینا انتقال پیدا میکنن.
به گفته آقای قادری، تا حال حدود 5500 افغان از هند به کابل انتقال داده شدند. افغان ها عمدتاً برای تداوی به هند میروند. مقام های محلی ولایت هرات می گویند که در جریان عملیات نظامی بیش از 10 شورشی طالبان به شمول برخی از فرماندهانشان در ولسوالی شندند کشته شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، در این باره برادی آزادی شام دیروز جزئیات داد.
در عملیات مشترک نیروهای امنیتی که روز پنجشنبه در ولسوالی شندند ولایت هرات راه‌اندازی شد، دست کم 14 تن از طالبان به شمول چند قماندان محلی این گروه کشته شدند.
آقای فرهاد افزود که در نتیجه عملیات نظامی مقدار زیادی از سلاح و مهمات طالبان نیز از بین رفته و پاسگاه‌ها و پایگاه‌هایشان تخریب شده است. طالبان مسلح هنوز در این باره چیزی نگفتند. محمد صدیق دولتزی، ولسوال چپرهار ولایت ننگرهار، و پسرش پس از چاشنی دیروز در حمله انتحاری زخمی شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در پیام به رادیو آزادی گفت آقای دولتزی از دفتر کار به خانه در شهر جلال آباد می رفت که این واقعه رخ داد. از سوی یک تن که به اساس معلومات حدود 17 سال عمر داشت، در منطقه گودام های فارم عدم مربوط ولسوالی بیسود حمله انتحاری انجام شد. خوشبختانه در این حمله به کسی تلفات نرسیده. ولسوال صاحب و پسرش سطحی زخمی شدند و وضعیتشان قناعت بخش است. مسئولیت رویداد را هنوز هیچ گروه نپذیرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مجلس سنای کانگرس امریکا نامزدی جان راتکلیف را به عنوان رئیس اداره استخبارات ملی آن کشور تایید کرد. اعضای مجلس سنا با 49 رأی موافق در برابر 44 رأی مخالف از نامزدی راتکلیف حمایت کردند. دموکرات ها قویاً در این باره مخالفت نشان دادند. راتکلیف جانشین ریچارد گرینل که تا حال از این اداره سرپرستی میکرد خواهد شد. راتکلیف عضو جمهوری خواهی مجلس نمایندگان امریکا، نخست توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ پارسال به عنوان نامزد کرسی اداره استخبارات ملی امریکا معرفی شده بود، اما او پس از آن که تجربهش از سوی برخی سناتوران جمهوری خواه زیر پرسش برده شد، از کاندیداتوری خود منصرف شد. نامزدی وی در این پست بعد از آن با حمایت جمهوری خواهان روبرو شد که ترامپ راتکلیف را در ماه فوریه به طور غیر مترقبه بار دیگر معرفی کرد. رمضان قادروف رهبر مستبد جمهوریت چچن منطقه قفقاز شمالی روسیه که از حمایت کرملین برخوردار است تحت مراقبت سی قرار دارد، زیرا او مشکوک ابتلا به ویروس کرونا پنداشته می شود. خبرگزاری های روسی در این باره گزارش دادند. انترفاکس به نقل از یک منبع تیبی در مسکو به روز پنجشنبه گزارش داد که قادروف زیر مراقبت است. یک خبرگزاری مستقل آنلاین مسئول به بازار گزارش داده که قادروف به روز چهارشنبه پس از آن که در وی علائم عفونت حاد تنفسی ویروسی مشاهده شد، توسط طیاره به یکی از بهترین کلینیک ها در مسکو انتقال داده شد. در گزارش گفته شده که رهبر چچن به نمونیا یا سینه بغل دچار شده. به اساس گزارش او احتمالاً پس از ابتلا به ویروس کرونا به نمونیا مصاب شده است. مرحله پیشرفته بیماری ویروسی کووید 19 منجر به نمونیا می شود. مقام ها این گزارش ها را هنوز تایید نکردند. و امریکا یک طیاره حامل دستگاه های تنفس مصنوعی را به روسیه فرستاد تا آن کشور را در زمینه درمان بیماران کووید 19 یاری رساند. این طیاره دیروز به مسکو رسید. سفارت امریکا در مسکو گفت که 50 دستگاه تنفس مصنوعی اولین محموله کمک بشردوستانه 5.6 میلیون دلاری به روسیه است که در مجموع شامل 200 دستگاه تنفس مصنوعی ساخت امریکا می شود. در حالی که رابط امریکا و روسیه پس از جنگ سرد اکنون در وضعیت خراب قرار دارد، سفارت امریکا گفته که این دو کشور باید اختلافات را کنار بگذارند و روی نیازهای مردمشان تمرکز کنند. ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به روز پنجشنبه گفت که انتظار می رود محموله دیگر دستگاه های تنفس مصنوعی هفته آینده برسد. روسیه اکنون از لحاظ داشتن بلندترین ارقام مبتلایان ویروس کرونا در جهان در ردیف دوم قرار دارد. شمار مبتلایان در این کشور به بیش از 317 هزار تن رسیده و بیش از 3 هزار تن جان باختند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. عید فطر امسال تحت شرایط جدی قرنطین سپری خواهد شد. یک مقام وزارت داخله می گوید
روزهای عید روزهای قرنطین خواهد بود و پلیس وظیفه دارد که تمامی راه های فرعی و راه های عمومی مسدود بسازد.
امیدواری ها برای صلح بعد از امضای توافقنامه سیاسی در کابل بیشتر شده است. اهمیت اجماع منطقوی تا چی حد است؟ سخنگوی ریاست جمهوری میگوید
یک گروهی که حرف هیچ کشور را نمیپذیره، حرف افغانها را نمیپذیره، همین کشورهای مثل پاکستان اونا را وادار به این بسازد که جنگ دست بکشند.
وزارت دفاع امریکا از ادامه حمایت پاکستان از امریکا از طالبان خبر داده است. امریکا در نظر دارد که از مائده آسمان باز خارج شود. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و آشیانه نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. پایتخت افغانستان کابل در روزهای عید سعید فطر تحت قرنطینه شدید قرار خواهد داشت. مقام های افغان می گویند که قیود برگشت به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا به گونه جدی عملی خواهد شد. وزارت داخله افغانستان گفته که تمام راه‌هایی که به شهر کابل منتهی می‌شوند در ایام عید بسته خواهند بود. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان از مردم می‌خواهد که در روزهای عید در خانه‌های خود بمانند. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
عید سعید فطر امسال به علت شیوع ویروس کرونا متفاوت از عیدهای گذشته خواهد بود. مقام های افغان از مردم خواستند که در روزهای عید در خانه خود بمانند و به خانه های اقارب و دوستانشان نروند. به اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست کابینه به روز پنجشنبه از مردم خواست که به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا از گشت و گذار در ایام عید خودداری کنند. محمد یعقوب حیدری والی کابل در نشست خبری دیروز گفت که قیود بر گشت و گذار در روزهای عید به طور کامل نافذ خواهد بود. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس وظیفه دارد تا قیود را تطبیق کند. طارق آریان سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
به اساس فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان روزهای عید روزهای قرنطین خواهد بود و پلیس وظیفه دارد که تمامی راه‌های فرعی و راه‌های عمومی به منظور تطبیق این فیصله مسدود بسازه و پیام ما برای همه شهروندان پایتختی است که به اساس این فیصله و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا یک تهدید کلان است. روزهای عید در خانه های خود بمانند و از گشت و گذار خودداری بکنند، به دلیلی که شهر و همه راه های مواصلاتی و عبور و مرور از سوی نیروی امنیتی مسدود می باشد.
دکتر وحید مجرو معین ارزده خدمات صحی وزارت صحت عامه افغانستان نیز دیروز از مردم خواست که از گشت و گذار در ایام عید خودداری کنند و عید را در کنار خانواده های خود تجلیل کنند. آقای مجرو به خبرنگاران گفت آمار نشان می دهد که موارد ابتلا به ویروس کرونا طی 4 روز اخیر به ویژه در کابل به مراتب افزایش یافته و اتاقهای ICU یا مراقبت‌های جدی در شفاخانه‌های مربوط به بیماران کووید 19 پر شده است. وی در ادامه گفت اگر مردم بیشتر از این قیود بر گشت و گذار و توصیه‌های صحی را مراعات نکنند، فاجعه‌ای که وزارت صحت عامه از آن نگران است رخ خواهد داد. حکومت افغانستان به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا طرح قرنطینه کابل را در ماه مارچ روی دست گرفت و یک سلسله محدودیت ها را در شماری از شهرهای دیگر کشور نیز به اجرا گذاشت. اما گفته می شود که بسیاری مردم قرنطینه و محدودیت بر گشت و گذار را مراعات نکرده و ویروس کرونا را جدی نگرفتند. در این حال در نشست کابینه به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی طرح والی کابل در خصوص کاهش تدریجی محدودیت ها بر کاروبار در پایتخت به تصویب رسیده. این طرح پس از عید به اجرا گذاشته خواهد شد. در خبرنامه ارک به نقل از والی گفته شده در این طرح اوقات فعالیت دکان ها، سرای ها، زرگری ها، صرافان و مندوی ها با رعایت حتمی رهنمودهای وزارت صحت عامه تنظیم شده است. پیش از این مولوی محمد حمیم حمیدی مشاور وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان به رادیو آزادی گفته بود افرادی که می خواهند نماز عید را در مساجد ادا کنند باید بر اساس توصیه وزارت صحت عامه از ماسک و دستکش استفاده کنند، جای نماز با خود داشته باشند و فاصله را نیز رعایت کنند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 8670 نفر رسیده، 193 تن جان باخته و 938 تن هم شفا یافتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنید.
توافق سیاسی تازه در کابل خوشبینی به برقراری صلح در افغانستان را به میان آورده. در کنار ایالات متحده برخی از کشورهای منطقه از جمله روسیه، ایران و پاکستان از آن استقبال کردند. اما پرسش این است که کشورهای منطقه اکنون در روند صلح افغانستان چی نقشه را بازی کرده می توانند؟ مقیم نایب گزارش را تهیه کرده است که با هم بشنویم.
با دنبال امضای توافق سیاسی میان رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب سیاسیش عبدالله عبدالله، حالا حکومت افغانستان خواهان اجماع منطقه‌ای و جهانی برای آغاز گفتگوهای بین افغانان شده است. به اساس توافق روز یکشنبه آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی تعیین شده است. برخی از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، ایران، پاکستان و روسیه از توافق سیاسی در کابل استقبال کردند. وزارت امور خارجه روسیه با روز سه‌شنبه گفت که نمایندگان روسیه، ایران، پاکستان و چین در بیانیه مشترک ضمن استقبال توافق میان غنی و عبدالله آن را برای آغاز مذاکرات بین افغانان مهم دانستند. پرسش این است که کشورهای منطقه در آوردن صلح به افغانستان چه نقش ایفا کرده می توانند؟ صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای آزادی گفت که اجماع منطقه‌ای مهم است.
یک گروهی که حرف هیچ کشور را نمیپذیره، حرف افغان‌ها را نمیپذیره، خواست مردم افغانستان را برای قطع جنگ نمیپذیره، حداقل همین کشورهای مثل پاکستان و سایر کشورهایی که ادعای نفوذ بالای طالبان را دارند، تا اونا را وادار به این بسازه که جنگ دست بکشند. حکومت افغانستان در چارچوب منافع ملی مردم خود و تعهداتی که به جامعه جهانی دارند، اما آسان ترین طرف بوده. یعنی ما همیشه حاضر بودیم که اگر یک گام طالب در پروسه صلح برمی‌دارد، ما 10 گام برداریم.
افراسیاب خطک، کارشناس منطقه‌ای، میگوید که کشورهای منطقه از جمله پاکستان میتوانند در روند صلح افغانستان نقش کلیدی بازی کنند. او به رادیو آزادی گفت:
اصلا نقشه که اینها در خرابی داشتن با امون تناسب میتنن برای تامین صلح امنیت یک نقشه داشته باشن اگر اینا خواسته باشن. خب باید اینا در سیاست های قبلی خود تغییر بیارن. ولی در افغانستان یک حکومت وسیع البنیاد را میان آمده، پس از این ادامه جنگ در افغانستان هیچ جوازی نداره. من فکر میکنم کشورهای همسایه باید حرف و عمل خدا یک جا بسازن. امیدوار هستم که اینا ولی چیزی را که میگوین این را در عمل پیاده بسازند.
او افزود که صلح پایدار به نفع افغانستان و کشورهای همسایه آن است. خطک میگوید اکنون زمینه برای برقراری آتش بس و مذاکرات میان افغانها فراهم شده است. عمر صمد، کارشناس امور سیاسی مستقر در واشنگتن دی سی، میگوید اجماع منطقه‌ای در برقراری صلح در افغانستان اهمیت دارد. او درباره نقش روسیه، ایران، چین و پاکستان در روند صلح افغانستان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در قضیه افغانستان این چهار کشور میخواهند که با هماهنگی بیشتر حرکت کنند، خواهشات و توقعات خود تا حدی که امکان داره یک جا هماهنگ بسازند، ولی نادیده گرفته شده نمیتونند. این چهار کشور میخوان از این طریق هم بفهمانند که میخوان در آینده هم یک نقش اساسی در قضایا بازی کنند و در مراودات خود با ایالات متحده و با افغانها نظر خاص خود بتوانند ارائه بکنند.
به اساس توافق فوریه میان امریکا و طالبان، مذاکرات بین افغانان باید در 10 ماه مارچ آغاز میشد، اما به علت اختلاف نظر میان حکومت افغانستان و طالبان در مورد تبادله تا 5000 زندانی طالبان در بدل رهایی حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت، مذاکرات هنوز آغاز نشده است. توافق میان امریکا و طالبان همچنان راه را برای خروج تدریجی نیروهای بین‌المللی از افغانستان باز کرده است. امین الله حبیبی آگاه امور امنیتی سیاسی در کابل است. او میگوید شتاب زدگی در تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا درباره خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باعث افزایش نقش کشورهای منطقه در تحولات سیاسی و نظامی افغانستان شده. او به رادیو آزادی گفت:
درک از این که ایالات متحده آمریکا افغانستان ترک میکنه و دولت آقای ترامپ عجله دارد ای که این جنگ به پایان خودش برسد، شاید علاقمندی کشورها را بیشتر کرده باشه که یک شکلی پس نقش خود را در تحولات سیاسی و نظامی افغانستان بیشتر کنند. هیچ اشکالی نداره اگر کشورهای همسایه ما در این زمینه کمک کنند.
پیش از این مقامهای ایالات متحده و ناتو از کشورهای منطقه از جمله پاکستان خواستند تا نقش سازنده در روند صلح و ثبات افغانستان بازی کنند، اما با وصف تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، جنگ میان نیروهای افغان و طالبان همچنان ادامه دارد. به تازگی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از افزایش تلفات غیر نظامیان در این کشور ابراز نگرانی کرد و خواهان توقف فوری جنگ و آغاز مذاکرات بین افغانان شد.
گزارش بود در مورد این که امیدواری ها برای پروسه صلح افغانستان زیاد شده، اما چشم ها به کشورهای همسایه است، از جمله پاکستان، که در صلح افغانستان چه نقشی را بازی می کنند. در همین حال وزارت دفاع آمریکا در یک گزارش تازه به کنگره آن کشور گفته که از ادامه حمایت پاکستان از طالبان افغان خبر است. این گزارش که بر اساس معلومات استخبارات دفاعی آمریکا و وزارت خارجه این کشور تهیه شده میگوید اسلام آباد طالبان را به شرکت در مذاکرات صلح تشویق نموده، ولی از آوردن فشار مورد نیاز برای این گروه جهت ختم خشونت ها در افغانستان پرهیز کرده است. این یافته های وزارت دفاع آمریکا در تضاد با اظهارات رهبران پاکستانی می باشد که به تکرار از حمایت اسلام آباد از پروسه صلح افغانستان سخن می گویند. زرغون منگل گزارش مفصلی دارد که با هم شنویم.
در یک گزارش تازه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا که تازه به کنگره این کشور ارائه شده، گفته شده است که پاکستان هنوز هم از طالبان حمایت می کند. این گزارش 3 ماهه که توسط سرمفتش وزارت دفاع در همکاری با وزارت خارجه آمریکا و USAID یا اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده تهیه شده، از ادامه تمایل اسلام آباد به آنجی که پاکستان آن را از دیر به این سو منافعش در افغانستان می خواند خبر داده است. این گزارش که ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان از ماه جنوری تا ماه مارس را تحت پوشش قرار می دهد، به این سبب مهم است که اولین چنین گزارش بعد از امضای توافق آمریکا با طالبان در دوحه مرکز قطر در 29 ماه فوریه امسال است. اسلام آباد از این توافق استقبال کرده بود و از نقش خود در امکان پذیر و از نقش خود در امکان پذیر شدن آن یاد می کند. این گزارش بر اساس معلومات اداره استخبارات دفاعی آمریکا یا DIA می گوید پاکستان به پناه دادن به طالبان و گروه های مرتبط آن مانند شبکه حقانی در خاکش ادامه داده است، شبکه‌ای که بر منافع افغانستان حملات را انجام می دهد. در این گزارش آمده که اسلام آباد طالبان افغان را تشویق کرده در مذاکرات صلح شرکت کنند، ولی از آوردن فشار مورد نیاز بر این گروه جهت ختم خشونت ها پرهیز کرده است. این یافته های گزارش جدید در تضاد با اظهارات رهبران پاکستان است که به تکرار به واشنگتن اطمینان دادند که از صلح افغانستان حمایت می کنند. در یک اعلامیه حکومت پاکستان که به تاریخ 22 فوریه منتشر شد، آمده بود که صدر اعظم عمران خان در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره حمایت کشورش از تسهیل پروسه صلح افغانستان سخن گفته، بر روی اهمیت اقدامات بعدی جهت عملی شدن اساسی ترین تعهدات مندرجه توافق آمریکا و طالبان جهت رسیدن به آغاز گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرد. شماری از کارشناسان امور منطقه می گویند پاکستان در پروسه صلح افغانستان با آمریکا همکاری کرده، ولی در بخش همکاری با حکومت افغانستان فعالیت نداشته است. سمی یوسفزی، یک خبرنگار و تحلیلگر امور افغانستان و پاکستان، می گوید
ما گفتم می تانیم که در مورد نیت پاکستان همیشه یک شک و تردد می باشد. البته امریکایی ها اونا توانستن که در قرارداد امریکا و طالبان که امضا شده یک رول بارز داشته باشد، ملا برادر از پاکستان رها کردن و اونا کسی بودن که امرای امریکا قرارداد صلح طالبان و امریکا را امضا کردن. لحاظه یعنی پاکستان در یک مورد وقتی که مذاکره بین امریکا و طالبان باشد همکاری نموده امرای دولت امریکا، لیکن متاسفانه وقتی که مذاکرات و یا گفتگوهای صلح در مورد افغانستان و دولت افغانستان و طالبان می باشد، در آن صورت آنقدر فعال نمی باشد.
گزارش 3 ماهه پنتاگون بر اساس معلومات DIA یا استخبارات دفاعی آمریکا میگوید هدف استراتژیک اسلام آباد در افغانستان مقابله با رقیب دیرینه‌اش هند و جلوگیری از گسترش ناامنی‌ها از کشور همسایه افغانستان به خاک خودش است. بر اساس گزارش پاکستان افزایش نفوذ طالبان در افغانستان را بخشی از اهداف خیش دانسته و در تلاش داشتن نفوذ بر مذاکرات بین‌الافغانی به نحوی خواهد بود که به نفع خودش باشد. عارف سحر، یک کارشناس امور سیاسی افغان در لندن، به این نظر است که پاکستان بنابر بعض دلایل در همکاری‌هایش با افغانستان در پروسه صلح صادق نیست.
باید به نظر من رسد که حکومت پاکستان تلاش بکنه که صادقانه در پروسه صلح افغانستان شامل شود، برای اینکه یک حکومت مقتدر و افغانستان با ثبات هیچگاهی در سیاست خارجی پاکستان نگنجیده، بلکه پاکستان و سیاست خارجی پاکستان و دستگاه‌های استخباراتی و نظامی حکومت با ثبات افغانستان به عنوان یک تهدید و یک تهدید و چالش امنیتی برای خودش می‌بیند. بنابراین هیچگاهی تلاش نخواهند کرد و تلاش نکرده که در پروسه صلح افغانستان صادقانه واردی عمل شود.
بعد از ایجاد گروه طالبان در دهه 1990، پاکستان از حامیان کلیدی خارجی این گروه بوده و یک جا با عربستان سعودی و امارات متحده عربی حکومت طالبان را در سال 1996 بر رسمیت شناخت. پاکستان بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا از تهاجم نظامی امریکا علیه طالبان که منتج به سقوط رژیم طالبان در دسامبر همان سال شد حمایت کرد و در جنگ امریکا علیه تروریسم متحد نزدیک امریکا در منطقه بوده است. در سالهای بعد از آن تا امروز پاکستان از موجودیت مخفیگاه‌های طالبان در خاکش انکار کرده، ولی افغان‌ها و رهبران غربی تأکید دارند که همین مخفیگاه‌ها در برگشت طالبان به افغانستان کمک کرده است. سرتاج عزیز، وزیر خارجه پیشین پاکستان، در یک اعتراف ناگهانی در ماه مارچ سال 2016 گفت پاکستان نفوذ قابل ملاحظه بر طالبان دارد، زیرا رهبران گروه طالبان در پاکستانند. عزیز به یک مرکز تحقیقاتی در واشنگتن گفته بود که ما بر آنها نفوذ داریم، زیرا رهبران این گروه در پاکستانند، دسترسی به خدمات صحی دارند و خانواده هایشان هم در اینجاست. 9 8 7
انتقال کننده با استفاده است.
میدهشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی.
علم نادم نرم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
امریکا تصمیم گرفته تا از معاهده آسمان باز بیرون شود. دلیلش نقض معاهده از سوی روسیه خوانده شده. قرار است وزارت خارجه امریکا از این تصمیم واشنگتن به کشورهایی که پای این معاهده امضا کردند امروز اطلاع بدهد. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
آمریکا اعلام کرده که از معاهده آسمان باز بیرون خواهد شد، زیرا به گفته واشنگتن روسیه معاهده را نقض کرده. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفت که امروز جمعه از این تصمیم واشنگتن و 34 کشور دیگر که این معاهده را امضا کرده اند خبر داده خواهد شد. این وزارت در ادامه گفته در صورتی که روسیه به عملی کردن کامل معاهده اقدام کند، آمریکا درباره خارج شدن از آن تجدید نظر خواهد کرد. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران به روز پنجشنبه گفت
Russia and us have developed very good relationship. As you know, we worked on the oil problem together.
وی میگوید روسیه و ما رابطه بسیار خوب را انکشاف داده ایم. میدانید که ما درباره مشکل تیل مشترکاً کار کردیم. فکر میکنم رابطه بسیار خوب با روسیه داریم، اما روسیه به معاهده آسمان باز وفادار نمانده و بدین لحاظ تا زمانی که به آن عمل کند ما خارج میشویم. اما خیلی شانس زیاد وجود دارد که به توافق جدید دست یابیم و یا کاری کنیم که این موافقتنامه بار دیگر مشترکاً دنبال شود. الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه گفته که بیرون شدن آمریکا از معاهده آسمان باز ضربه به امنیت اروپا خواهد بود. وی افزوده که ترامپ تلاش می‌ورزد تا خروج از یک معاهده اساسی را از طریق موضوعات فنی توجیه کند، موضوعاتی که به گفته گروشکو باید در چارچوب معاهده حل و فصل شود. معاهده آسمان باز 18 سال پیش امضا شد و هدفش افزایش ثبات بین‌المللی است. این معاهده به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که پروازهای نظارتی را در فضای یکدیگر اجرا کنند. این تازه ترین اقدام رئیس جمهور ترامپ در زمینه بیرون شدن یک جانبه از یک معاهده بزرگ جهانی است. واشنگتن پارسال از معاهده منع راکت های هسته‌ای میان برد با روسیه خارج شده بود. بیرون شدن امریکا از معاهده آسمان باز ممکن بر روابط واشنگتن و مسکو تأثیر گذارد و متحدین اروپایی امریکا و برخی اعضای کنگره آن کشور را آشفته سازد.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. ۲۳۳ تن از شهروندان افغانستان دیروز از دهلی نو پایتخت هند به کابل انتقال داده شدند. مقام‌های محلی ولایت هرات می‌گویند که در جریان عملیات نظامی بیش از 10 شورشی طالبان به شمول برخی از فرماندهانشان در ولسوالی شندند کشته شدند. محمد صدیق دولتزی ولسوال چپرهار ولایت ننگرهار و پسرش پس از چاشت دیروز در حمله انتحاری زخمی شدند. در این مورد عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در پیام به رادیو آزادی خبر داده است. مجلس سنای کانگرس امریکا نامزدی جان رادکلیف را به عنوان رئیس اداره استخبارات ملی آن کشور تایید کرد. رمضان قادیروف رهبر مستبد جمهوری چچن منطقه قفقاز شمالی روسیه که از حمایت کرملین برخوردار است تحت مراقبت صحی قرار دارد، زیرا او مشکوک ابتلا به ویروس کرونا پنداشته می شود. و امریکا یک طیاره حامل دستگاه های تنفس مصنوعی را به روسیه فرستاده تا آن کشور را در زمینه درمان بیماران کووید 19 یاری رساند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و برنامه خانوادگی آشیانه، یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از نشر برنامه های هفتوار یک مطلب دیگر هم داریم. ویروس کرونا برای استفاده کنندگان از تلفن‌های موبایل دارای نرم افزار با تشخیص چهره مشکلات زیاد را ایجاد کرده است. آنها نمی توانند با داشتن ماسک بر صورت قفل تلفن‌هایشان را باز کنند. اما شرکت تکنولوژی اپل می گوید راه حل این مشکل را یافته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
شیوع همگیری ویروس کرونا در جهان برای افرادی که تلفن‌های موبایل دارای نرم افزار شناسایی یا تشخیص چهره دارند مشکلات زیاد را ایجاد کرده است. آنها در محضر عام زمانی که ماسک بر صورت دارند نمی‌توانند قفل تلفن‌هایشان را باز کنند. پوشیدن ماسک برای وقایه در برابر ویروس کرونا باعث آن می‌شود که تلفن‌های موبایل نتوانند چهره کاربرانشان را شناسایی کنند. شرکت تکنولوژی اپل که در زمره نخستین هاست که در تلفن‌های آیفون سیستم شناسایی یا تشخیص چهره را معرفی کرده، میگوید این مشکل را که بسیاری‌ها امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند حل کرده است. با گفته اپل، این شرکت با آغاز همگیری ویروس کرونا مشکل نرم افزار شناسایی یا تشخیص چهره را تفکیک و برای حل آن اقدام کرده است. شرکت اپل میگوید برای حل این مشکل یک اپدیت جدید را آماده کرده و زمانی که کار برهای تلفن های آیفون این نرم افزار را به موبایل هایشان اضافه کنند، خواهند توانست رمز عبوری یا پسورد را برای باز کردن تلفن های خود بسازند. نرم افزار شناسایی یا تشخیص چهره از سال 2017 میلادی به این سو در تلفن های جدید آیفون استفاده می شود و به این تلفن ها شهرت خاص بخشیده است. اما هیچ کس نمی توانست پیش بینی کند که همگیری ویروس کرونا باعث دشواری در استفاده از آن خواهد شد. شرکت تکنولوژی اپل همچنان اعلام کرده که کنفرانس سالانه این شرکت را به تاریخ 22 جون دایر خواهد کرد. در این کنفرانس سالانه عمدتاً سیستم‌های جدید کامپیوتری، تلفن‌های جدید آیفون، آیپاد، اپل واچ و سایر محصولات این شرکت معرفی می‌شود. شرکت تکنولوژی اپل در ماه گذشته گفته بود کنفرانس امسال از طریق آنلاین دایر می‌شود و در تالار کنفرانس از تماشاگران دعوت نخواهد کرد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
دوستان عزیز سلام و وقتتان بخیر. در این برنامه بر موضوع ساخت صفحات جعلی از سوی بعض افراد برای زنان و دختران کارمند و مطرح بحث میکنیم.
من تنها زنی نیستم در افغانستان که صفحات مجازی بیشماره به اسم من در هر جای جور شده.
دیدم که از تصاویر ما آیدی های جعلی ساخته میشه و به نام من هر موضوعی را که دلشان میخواید نشر و پخش میکنه.
چون این اکانت ها یا پروفایل های جعلی به نام دختران و زنان که در جامعه با نام و نشان نشان همه آشنایی دارند و در نشر موضوعات این صفحات جعلی که اصلا این زنان و دختران نقش در آن ندارند چی مشکلات را برایشان در پی داشتن میتوانند.
کی پشت دوستم بازگاری میامدن فامیلا به توافق رسیده بودن که شنی میتن، اما وقت که نازی صفحه فیسبوک خبر شده بودن چون ده چیزای بسیار خراب پست میکردن به خاطر اونها معامله را بود.
قانون در برابر افرادی که دست به چنین کارها میزنند چی حکم میکند و چگونه میتوان این صفحات اجتماعی جعلی را دوباره حذف کرد؟ در همین مورد همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده است که شما را به شنیدنش دعوت میکنیم.
ایده معتقد هستند که به دلیل بالا رفتن تا حد سطح آگاهی بسیاری از زنان و خانواده ها، امروزه زنان نظر به گذشته کمتر با خشونت های حاد درگیر میشن و همچنان میتونن از حقوقشان دفاع کنن. شاید این حرف تا حد صدق کنه، اما به این فکر که زنان دیگر زنان سابق نیستند، نمیتوان اونا را مسئول از خشونت دانست. زیرا در شرایط امروزی با پیشرفت ساینس و تکنولوژی و حضور زنان و دختران در فضای مجازی و اجتماعی تا حد زیاده اونا را از مشکلات و خشونت‌های گوناگون از این طریق هم در امان نمانده. میتوان گفت یکی از معضلات اجتماعی دنیای امروزی خشونت علیه زنان در عرصه‌های فضای مجازی است. طور که دیده میشه مثال های زیاده وجود داره. به خصوص زنان و دخترانی که بیشتر در جامعه مطرح و فعال هستند به صفحاتشان حمله صورت میگیره و به نام هایشان صفحات جعلی ساخته میشه. پیام های با کلمات رکیک و تهدیدآمیز برشان گذاشته میشه. ترور شخصیت میشن و ده ها نوع دیگر خشونت از این دست با آنها صورت میگیره. خانم شکریه بارکزی یکی از چهره های شناخته شده و فعال زن میگه زمان زیاد میشه که با این مشکل مبارزه میکنه.
وقتی شما میرین شکریه بارکزی چی به انگلیسی چی به دری تایپ میکنین، شما بیشتر از 20 صفحه را میبینین، یعنی 20 اکاونت به نام مجور شده که متاسفانه بعضی از او اکاونت ها بیشتر از 100 هزار نفر و یا هم دیگه اکاونت ها دیگه نفر را فالو میکنن. مطالبی را که پخش میکنن نه از لحاظ سیاسی، نه از لحاظ اجتماعی و نه هم گپ و پیام ما هست، اما متاسفانه شاید انسانای مریض و گمنام باشن و یا خودشان نخواهند که سانه بین جهت ترور شخصیت افراد میخوان که از نام از اونها استفاده کنند. متاسفانه حتی با تویتر که شما میرین، اما اکاونتی که مربوط من همیشه بعضا پیامایی را نشر میکنه که من تعجب میکنم. اشتباهی دیگه یک صورت میگیره، بسیاری از دوستا بر من تلفن میکنن یا وقتی میبینن گله میکنن، میگن ما قبرت پیام روان کردیم. من حتی بسیار موارد مهم و ضروری را اما شما هیچ جواب ندادین. به دلیل اینکه من به او اکاونت دسترسی ندارم، اکاونت جعلی است. من فکر میکنم که من تنها زن نیستم در افغانستان که صفحات مجازی بیشمار به اسم من جور دیگه. خانم‌ها هم هستن جدن متاثر هستن. من امیدوار هستم مثل که جعل در دیگه موارد جرم پنداشته میشه، ای هم به حساب یک جرم باشه و عاملین از این قضیه باید به کیفر اعمالشان برسانند.
در اواخر گسترش دسترسی به اینترنت، نشر وسیع و سریع اطلاعات و موجودیت شبکه‌های اجتماعی سبب شده تا خشونت علیه زنان بعد گسترده تر پیدا کنه. لیما حیدری یکی دیگه از متضررین این نوع خشونت میگه چند بار برش پروفایل جعلی ساختند و تصاویر خودش و دوستانش را دو به نشر سپردند و با مضامین خلاف ارزش‌های اخلاقی شدیداً شخصیت و شناخت او را صدمه زدند. باقی گپ‌ها را از خودش بشنوین.
از پانزده ژورنالیسم پانتون کابل فارغ شدیم و فعلاً در یک رسانه‌های شخصی به اسم نتاقیفای وظیفه می‌کنم. خواستم که از تصاویر خود در صفحه‌ای که داشتم استفاده کنم و تصاویر خود بعد از اون می‌موندم، اما بعد از اینکه فهمیدم که از تصاویر ما ایده‌های جعلی ساختم شو و به نام ما هر موضوعی را که دلشان میخواه نشر و پخش میکنن بسیار جگرخون شدم. افغانستان و یک کشور رشد کردن خانم‌ها بسیار مشکل است. پس یک کسی که به یک جای رسیده بسیار سختی ها را دیده و بسیار مشکلات دیده، ما با نشر یک موضوع یا با استفاده از نام از اون نفر چرا باید درور شخصیت او را بکنیم؟
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
فرشته یکی دیگه از دختران است که میگه از سبب آزار و اذیت هایی که از طریق صفحه جعلی که برش ساخته بودن متحمل شده بود، حالا مجبور شده در صفحه اصلی خودش اسم و تصویر مستعار بر خود انتخاب کنه.
به نام ما هم صفحه فیسبوک جعلی جور کرده بودن و بعضی دوستا فکر کرده بودن که صفحه از من است و بسیار مشکل آنها را مقناعت دادم که صفحه از من نیست و بعد از خودم صفحه فیسبوک جور کردم که از نام مستعار ده استفاده کردم. عکس دیگه چیزا مثلا ماندم از خودم مانده نتانستم و خیلی بر من مشکل آفرین بودی کار. استم همین مشکل پیش آمده بود، به نامش صفحه فیسبوک جعلی جور کرده بودن و هم در یک وقت خیلی حساس که پشت دوستم خوشگوری می آمدن، فامیلا به توافق رسیده بودن که شیرینی میتن، اما وقت که نازی صفحه فیسبوک خبر شده بودن چون دو چیزای بسیار خراب پست میکردن، فکر کرده بودن که از دوستم است، به خاطر اونها معامله را بالکل فسخ کردن.
قرار معلوم هر نوع تعدید، تحقیر و توهینی که زنان در فضای مجازی تجربه میکنند تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی روزمره، فعالیت های فردی و اجتماعی اونا میگذاره. بسیاری اوقات امکان داره این گونه زنان و دختران از سبب صفحات جعلی که به نامشان ساخته میشه و از این طریق مورد آزار و اذیت قرار میگیرند دست به خودسانسوری بزنند و از دید روانی ناخودآگاه تحت تأثیر قرار بگیرند. محمد الیاس یکی از جامعه شناسان افغان در این مورد گپ‌های برای گفتن دارد.
بدون شک ای از نقطه نظر جامعه شناسی و از نقطه نظر روانشناسی یک جرم است، یک ترور شخصیتی میتونه باشه و یک تاثیر بسیار منفی بالای او دختر خانم و او خانم میگذاره که اونا هیچ وقت دیگه جرأت نکنن سوشل میدیا یا در صفحات اجتماعی چیز بنویسن یا کامنت بدن یا می رقم از حضور فعال خود نمایندگی کنن یا حضور فعال خود را برای جامعه یا برای اجتماع نشان بدن. در افغانستان متاسفانه خانما آسیب پذیرای خود دارن و این عمل خانم از زیادتر میتونه آسیب پذیرتر بسازه، حضورش در اجتماع در محل کارش ضعیف بسازه و باعث پسمانی یا عقبگردی از او خانم شوه.
آقای الیاس میگه خشونت و آزارهایی که زنان در صفحات فضای مجازی تجربه می کنند در ابتدا روانی کلامی است، اما به مرور زمان و در صورت عدم مقابله به سایر انواع خشونت حتی در برخ موارد خشونت فیزیکی نیز تبدیل می شه. در فضای مجازی شخص آزارگر ممکن است هرگز شناخته نشه. به هر حال کسانی که دست به ساخت صفحات جعلی به نام زنان و دختران میزنند، مراجع حقوقی و قانونی در موردشان چی حکم میکنه؟ محمد عظیم صافی حقوقدان و استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی در این مورد با معلومات میگه در کد جزای افغانستان در این مورد ذکر شده.
در صورتی که کسی حد که حرمت شوه و یا به حریم خصوصی کسی وارد شوه، ای از جرایم سایبری است که کد جزای افغانستان در مورد جرایم سایبری توضیحات داده شده. برای هر نوع جرم سایبری جزا را تعیین کرده. قانون اساسی افغانستان در فصل دوم در حقوق اساسی ادبا به این نکته اشاره کرده که حریم خصوصی هر شخص از تعرض مسئول است. هیچ کس نمیتونه که به حریم خصوصی کسی وارد و حد که حرمت کنه. همچنان در فصل دوم قانون اساسی در حقوق اساسی ادبا بیشترین حقوق اساسی ادبا را تعریف کرده و آن را محترم شمرده. تمام مراسلات و مکاتبات افراد محرم است. در صفحات اجتماعی نیز چنین حقوق باید در نظر گرفته شود.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پوهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولتی حقوق پوهنتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. میتونیم ما زنها به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
در مورد حل مشکلات زنان متضرر از این نوع استفاده جویی، وزارت مخابرات چگونه عمل می کند و قانون کاریشان در برابر این موضوع با طی کدام مراحل صورت می گیرد؟ در گفت و شنیده که همکارم عفیفه ساکب با سید حامد منصور، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان انجام داده است، تا حد معلوم خواهد شد.
خب آقای منصور، همیشه در آغاز لطف کنین اگر بگوین بر ما که وزارت محترم مخابرات وحش خاصره که صفحات جعلی به نام بسیاری افراد بخصوص بر خانم‌ها و بر دخترها میسازن، اینا رو چگونه شناسایی میکنن؟
باید یادآوری کنم که در افغانستان در بالخصوص در وزارت مخابرات چنین سیستم تا فعلا وجود نداره که ما یک فرد شناسایی کنیم. یک کسی که عریضه میکنه، شاکی میباشه به حکم وزیر مخابرات یا به هیئت رهبری، اونا راجع میکنن به بخش سایبر سکیوریتی ما. بعدا تیم های مختلف دارن که هر زمانی که تیم تحقیقاتشان پوره شد، از طریق های مختلف او را نمیتونم بگم براتون چون مسئله محرم است، اینا رادیویی میکنن، اکاونت از کی هست پیدا میشه، لوکیشنش، جایش و غیره و غیره، مسائل دیگه هست، اونا را به وزارت داخله با یا به محاکم روان میکنن. ما این توانایی را داریم که هر قضیه که مربوط به امنیت سایبری میشه ما این را جستجو کنیم و پیگیری کنیم.
و وزارت مخابرات برای این اشخاص چگونه قوانین داره و با کدام طی مراحل پیش میره؟
وزارت مخابرات بخش امنیت سایبری قانون جزای سایبری ایجاد کرده است که دارای 27 ماده هست. جرم نظر به امی 27 ماده تعیین میشه که سال ترور شخصیت یک کس باشه یا اذیت یک فرد باشه یا اکاونت جعلی یک فرد ایجاد شده باشه، در امی 27 ماده تذکر شده و بعدا فیصله محاکم ما هست و من متوقع هستم که در یکی از امی موارد و امی جزایی که قانون جزای سایبری که ما پیشتر برای شما تعریف کردم در اون قسمت تعیین میشه.
از چنین قضای ناشی از ساخت صفحات جعلی و اذیت و آزار خانم‌ها در صفحات اجتماعی، آمار هم در دست است پیش وزارت مخابرات؟
بله دقیق، ما در حدود 300 الی 350 قضیه هایی که در مورد اذیت و مسائل دیگه که بود ما داشتیم و ثبت کردیم که اکثریتش مسائل خود فیسبوک بوده. در این مدت تای 2 سال عریضه شده و ما به حد توان اونا را تانستیم که تای مراحل کرده و مسائل از بود قانون جزای سایبری به محاکم باز هم اونا را سپردیم. یک چند کیسی که ما در قسمت یوتیوب داشتیم، چت به یک نحوه دیگه رو گرفته و تهدید به بعضی مسائل بوده که خوشبختانه ما تانستیم ردیابی کنیم و اکاونت ها باز شد و به محاکم سال شد و قضیه ها حل شد.
بسیار تشکر. و در آخر اگر لطف کرده بر ما بگین که امنیت صفحات اجتماعی از طرف وزارت محترم مخابرات چگونه تامین میشه؟
پلان های بسیار وسیع هست و مسائل امنیتی سایبری تکنولوژی مسائلی است که دفعتاً نمیتونیم، تحقیقات کار داره، سروی ها کار داره، یک سلسله تجهیزات کار داره، مسائل تدارکاتی در بین هست و مسائل داوطلبی در بین هست، مدت زمان در بر میگیره و اسناد یا سند بسیار معتبر را داشته باشیم. وزارت مخابرات به نام ساک یک سیستم در راه انداختن که انشالله بتونیم از این طریق در قسمت صفحات اجتماعی کنترل داشته باشیم، پیگیری کنیم و جستجو باشیم.
برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب آماده نموده بود با میزبانی من رویا مدومی تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، چرا مردم قرنطینه را برای کنترل از ویروس کرونا رعایت نمی کنند؟ عدم توجه به قرنطینه چه حوادث را به میان می آورد؟ خانه ماندن و عمل کردن به توصیه های بهداشتی چه ارزش دارد؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که چرا برخی خانواده ها قرنطینه را مراعات نمی کنند؟ بی توجهی به قرنطینه و ویروس کرونا سبب چی فاجعه می شود؟ نخست در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از مسئولین وزارت صحت عامه را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، نظرسنجی های اخیر در افغانستان نشان می دهد که بیشتر از 50% مردم هنوز ضرورت خانه نشینی برای پیشگیری از شیوع کرونا را جدی نگرفتند. بر اساس همین نظرسنجی ها خطر ابتلای خانواده ها به ویروس کرونا بیشتر می رود. گفته می شود بی‌توجهی خانواده ها به قرنطینه در شرایط است که اغلب شهروندان به منابع خبری و هشدارهای مراقبتی گوش نمی دهند و یا هم پرهیز از اجتماعات و مکانهای عمومی را جدی نمی گیرند و خانه نشینی را کار دشوار می دانند. محمد هاشم باشنده شهر کابل می گوید از اینکه قرنطینه را رعایت نکرده چی بلای به سر او و خانواده اش آمده است.
دکان ها بند است و کاربار نیست، که مشکلات زیاد است. به این خاطر از کسی دوستا قرض خواستیم، او قرض خود میخواد، میگم من بیکار هستم چطور کنیم، فیسه ما را باید از بیت قرض ما کجا کنیم که برازو بتیم. بین خانواده ها به می خاطر قرنطینه بسیار کشیدگی ها به وجود آمده، یعنی بین ما و دوست ما کشیدگی به می خاطر آمد که به خاطر که ما پیزش دادن نمیتونیم، تکلیف از ها به مردم ما پیش شده.
خانم آریا باشنده شهر کابل میگوید در اوایل قرنطینه را در نظر داشتیم و از خانه نمی برآمدیم، اما اکنون به اصطلاح کاسه صبر ما لبریز شده و گاه و ناگاه از خانه می برآییم.
قرنطینه ما اول در نظر می گرفتیم به خاطر که چون همی مرضی کرونا جدی بود، اما حال طفلان بسیار دق بیارن دیگه، واقعیت روزای دقاور است. باغ داریم ما، چون آب عوام بسیار آب عوای خوبش است دیگه، فصل بهار است، یگان روز دسته جمعی فامیله گرفته میریم در باغ میریم و هر کس در هر گوشه تنها تنها می باشه و دور دور برقام منظم نیسته، حال باز می پریم مثل ما دیگه تمام فامیلا در قرنطینه دیگه فعلا دلتنگ شدیم.
عده‌ای از مردم به این باورند که قرنطینه شدن خودش انسان را از بین می‌برد. همچنان مجبوریت‌های اقتصادی هم باعث بی‌توجهی مردم به قرنطینه شده است. سید مسیح یکی از کارمندان باغ‌های تفریحی است و علت بی‌پروایی مردم را چنین توضیح می‌دهد.
والا نظر به مشکلاتی که داریم یک مبرایم، یک نمیشه که در خانه هم باشیم، مشکلات اقتصادی است دیگه، باید از برم یک کار غریبی کنیم که یک چهار دانه پیسه نان پیدا کنیم و به خاطر از این مبرایم میخ معلوم نیست که قرنطینه بر چقدر مدت است، یک روز است، یک ماه است، زیادتر است، کمتر. دیگه ما امکانات نداریم که همه قدر وقتی که قرنطینه اعلان میکنن ما در خانه باشیم. مردم در یک باغ است، وظیفه ما موجه، اما مردم میایم فعلا هم قرنطینه مد نظر نمیگیرن.
حاجی مسعود باشنده شهر نو کابل کسی است که قرنطینه را در نظر گرفته و این امر را یک راه خوب جلوگیری از ویروس کرونا می داند.
ما خدا را شکرگزار هستیم، مشکل جدی اقتصادی نداریم، میتونیم از طرف دفتر و کاروبار ما رخصت هستیم، در خانه می باشیم و زیاد گردش نداریم، بیشتر در خانه هستیم. کوشش میکنیم که این شب و روز در خانه و به همراه اعضای فامیل خود به خوشی بگذرانیم. در روزهای عید هم نظر ما می است که بتونیم همراه دوستای ما، کسایی را که میخوایم تبریکی داشته باشیم، از طریق تلفن یا دیگر ارتباطاتی که داریم همراهشان ادای احترام بکنیم. زیاد مناسب نیست این شب و روز که خانه دوستا بریم اونها را به زحمت بسازیم، مخصوصا خطر کرونا و قرنطینه ایجاب میکنه که ما باید بیشتر مراقب خود ما و دوستای ما باشیم.
در شرایط اضطراری بحران از این مرض، بعضی خانواده ها کرونا را جدی نمیگیرند و اگر منابع اجتماعی هم ده ها بار بگوید که برای پرهیز از مبتلا کردن دیگران ماسک بزنید و از خانه هایتان نبرایید، جای را نمیگیرد. بی بی هاجره باشنده شهر کابل میگوید قرنطینه را باید بپذیریم چون راه دیگری وجود ندارد.
باید بگویم که یک تعداد امی سطح آگاهیشان پایین هستن، نمیفهمن، بیرون براین، و دوم پایین بودن وضع اقتصاد مردم است. به خاطر که من میبینم امی مثلا در می جایی که من زندگی میکنم همسایه ها ویاره میبینم میره باز وقتا تا از سر کلکین سرشان صدا میکنم که چرا بیرون براین، میگه چی کنیم تو خونه در خانه ششتی اما نمیتونیم، ما اقتصاد ما قدر نیست که ما خرچی یک هفته خود در خانه داشته باشیم، ما مجبور هستیم کنم روزانه بریم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، چرا مردم قرنطین را مراعات نمی کنند؟ عدم بی‌تفاوتی به ویروس کرونا و برآمدن از خانه چی مشکلات را به بار می آورد؟ وظیفه مسئولین در این قسمت چیست؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر خالد احدی، رئیس بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه داریم، مشنوید. دکتر صاحب، در رابطه با این که در بسیاری از شهرهای افغانستان دیده میشه که مردم قرنطینه مراعات نمی کنن، علتش چیست میشه ایره بگوین؟
قرنطین البته وزارت صحت عامه از روز نخست توصیهش همی بود و تاکیدش همی بود که باید قرنطین شود، تنها راه هم که جلوگیری از مبتلا شدن تنها قرنطین می باشه. متاسفانه ما که می بینین در اولین ولایتی که قرنطین شکسته شد در ولایت هرات، و بعد از او می بینین که در دبکه ولایت هم کم کم قرنطین رعایت و بالاخره قرنطین داره روز به روز شکسته میشه که متاسفانه یک عواقب بسیار ناگوار خواهد داشت، و دلیلش هم این خواهد بود به خاطر که در جهانی که ما میبینیم تنها رایی که داشته همی بوده. اگر ما مثال بتیم پاکستان و هند و یا دو کشور که با وجودی که بیشتر اگر 1.5 میلیارد نفوس دارن، راه حلی که داشتن فقط همی بود که یا قرنطین شدید را اجرا کردن که میبینیم در این دو کشور ما تا بسیار واقعات کم داریم با وجود نظر به نفوسشان.
بله.
ولی در کشورهای اروپایی در نخست که قرنطین نبود و سبب شد که ما یک فاجعه انسانی را شاهد باشیم، هم به ایتالیا هم اسپانیا و هم فرانسه را. و متاسفانه که چیزی که در کشور ما هیچ مراعات نشده و روز به روز هم میبینین مردم حتی اگر کاری هم نداشته باشن بیرون میشن از خانه، که نگران کننده است و سبب خواهد شد که ما تعداد زیاد کسان مبتلا در هفته‌های آینده خواهیم داشت.
دکتر صاحب، بخصوص خانواده ها، امی عدم بی‌تفاوتی میان خانواده ها که خانه دوستان میرن یا ای که مثلا به جاهای تفریحی میرن و یا به اصطلاح بی‌تفاوتی میکنن در مقابل ویروس کرونا و در خانه نمی باشن، چی مشکلات را بر خودشون و بر جامعه شاید خلق کنن؟
اگر ما شاهد همچون حالتی که فعلا شما گفتین باشین، بسیار در آینده نزدیک خواهیم دید که در هر خانه یک بیماری یا یک کسی که مبتلا شده باشه به خود ویروس کرونا شاید خواهیم داشته باشین، و اگر باز هم مراعات نکنن شاید داشته باشین که در هر خانه یک کسی از سبب کووید 19 کرونا فوت کنه. توصیه ما از طریق شما هم برای کسانی که صدای ما رو میشنوند، بهترین را به خاطر ازی هست که شما در خانه بمانین، لطفاً از گشت و گذارهای بیمورد، رفتن در خانه های همسایه، در خیش و قاق یا میله رفتن یا میلجات کوشش کنن کمتر باشن، حتی در مسجد، حتی خودتان شاهد هستن که علمای دین فتوا دادن که حتی به خاطر عبادت به مسجد خانه خدا نروین. وقتی مسجد میگن که نبرن، چی گونه میرن در میله یا در خانه اقوام؟
به نظر شما مثلا مسئولین یا دولت آیا کار کرده که مردم وادار کنن که قرنطینه در نظر داشته باشن؟
ببینین تا فعلا که مثلا میگه وقتی که راه ها و خیابان ها و جاده ها را بسته کرده بودن و مردم نمیماندن که از نقلیه استفاده شد که در خانه بمانند، و همچنان دوائر دولتی رخصت شده بود، یک بارهای است که از طریق دولت از کشور افغانستان شده. در صورت که باز هم نتیجه نده و مردم باز هم براید، ما باید از تجربه هایی که مثلا در کشورهای اروپایی داشتن که کسانی که نبر آمدن از خانه بیرون میشن یا کشورهای آسیه بنانده هند و پاکستان داشتن که جریمه میشدن، باید یک گزینه های دیگر استفاده کنن یا فشار زیادتر داشته باشن که قرنطین به وجه احسنش رعایت بشه.
در آخر میخواستیم که پیام وزارت صحت به مردم بگوین، بر کسایی که قرنطینه مراعات نمی کنن، قرنطینه در نظر ندارن و مشکلات دیگر را مطرح می کنن، چی هست به نظر شما راه حلش؟
پیام ما بر مردم مایی است که کرونا ویروس یک ویروس است که نه تداوی داره و نه هم واکسین، و در سطح جهان تنها راه ازی بوده به خاطر از اینکه مصاب نشن و سبب مرگ و میر نشود به خانه ماندن است. و ما از تمام تک تک شهریان و شهروندان کشور خواهش مهمی است تا وقتی که ما از این بحران از سفری میکنن در خانه بمانن. درست است که مشکل اقتصادی دارن، اما در کنار از اگر مشکل اقتصادی مشکل صحی یا هم برشان اضافه شد سبب یک فاجعه میشد. و خواهش ما و التماس ما از مردم ماهی است که فقط راه حلی که هست در خانه ماندن و قرنطینه رعایت کردن است، و همچنان توصیه هایی که از طریق رسانه ها به مردم میشن و جدی بگیرن، و همچنان به خاطر وقایع خود چیزهایی که توصیه هایی که شده مانند شستن دست و دور رعایت کردن فاصله یا هم جدی بگیرن استفاده کردن از ماسک.
تشکر دکتر صاحب از شما. دوستان گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه به پایان میرسد. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.